يَلْبَسُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فرمود اینها حافظ فروج خودشون هستند، مگر بر همسران خودشون یا آن کسانی که در تملک آنان است، که مثل قدیم که در کنیزکانی که داشتن، یا منظور اون چیزی که حلال برای اونها، که در این صورت ملامت شده نیستن، ملامت متوجه آنها نیست. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اما اگر کسی غیر از این، در جستجوی غیر از این باشه، در به دست آوردن چیزی غیر از این باشه، اینها عادونن. عادون یعنی تجاوزگر، کسی که از حد خودش تجاوز کرده. چون عرض کردیم حلال، حلال خدا، کلمه حلال از حل گرفته شده، و انت حلم به هذا البلد. حلول شنیدید؟ حلول یا حل، حلال، اینا هم از یک ریشه است، به معنی جایی که انسان می ایسته، جایی که فرو میره، جایی که میتونه توقف کنه. حلال اون منطقه‌ای که خداوند اجازه ایستادن در اونجا رو به ما داده، اجازه تصرف در اون رو به ما داده، و حرام اون منطقه ممنوع است که ما اجازه ورود به اونجا رو نداریم تو هر زمینه ای. حالا مخصوصا در این زمینه که چون خیلی جاذبه داره برای انسان، انسان حق لذت بردن از غیر همسر خودش رو نداره، چه با نگاه، چه با صحبت، چه با بوییدن، چه با مسائل دیگه‌ای که هست. فقط تو اون منطقه حلاله که میتونه قدم بذاره و تصرف کنه، حالا چه برای مرد باشه چه برای زن. زن هم از نگاه کردن به مرد نامحرم اگر لذت ببره، حق نگاه نداره. در روایت داریم زن و مرد نامحرم بیش از 7 کلمه غیر ضروری حق ندارن با هم حرف بزنن. یک موقع یه حرفی ضرورت باید گفته بشه، اشکال نداره، اما اگر حرفی غیر ضروره، ضرورتی درش نیست، بیش از 7 کلمه جایز نیست صحبت کردن زن و مرد، که دیگه حالا انسان بقیه امور رو دیگه باید فکرشو بکنه. و اگر زنی بیاد بیرون از خونه، روایتشو خوندیم، معطر کنه خودش رو، مردی بوی عطر این زن رو بشنوه و لذت ببره، زن میاد خونه باید غسل کنه، چون مرتکب زنا شده، یعنی مرد دیگه ای از او لذت برده. حالا اگر خانومی از خونه بیاد بیرون آرایش کنه خودش رو، مردی او رو ببینه لذت ببره، موجب فعل حرام شده. حتی قرص صورت باشه، حتی اگر قرص صورت باشه، حتی اگر صحبت کردنش رو در مورد ازواج رسول الله داره، که موقعی صحبت کردن با مرد نامحرم صداتون رو ظریف نکنید، خشن صحبت کنید. قدیم یه رسم خیلی خوبی داشتن زنها، وقتی می آمدن دم در، کسی در می زد، اولین دو تا کوبه داشتن، کوبه ای که زمخت بود، صدای بلندی داشت، معلوم بود یه نفر با مرد خونه کار داره، یک کوبه ظریف بود، صدای ظریف داشت که با زن خانه یا با خانواده کار داره، آشناست، که کی بیاد دم در. زن هم که می آمد دم در، در رو باز نمی کرد به روی مرد. اگه زن می آمد دم در، از پشت در می گفت کیه، از پشت در میگفت کیه؟ اگه میگفت همسرتون هستن، نه خیر نیستن، تشریف ندارن، یا هستن بایستید صداشون میکنم بیان. در به روی مرد نامحرم باز نمیکردن صحبت کنن، یا حتی اونهایی که مراعات میکردن انگشتشون رو توی دهنشون میکردن که ظرافت صحبتشون مرد رو جذب نکنه طرفش، چون لذت بردن از زن خدا حلال کرده برای این مرد. مرد دیگه ای اگر از او لذت ببره تجاوز شده به حقوق اون مرد. اگر مرد دیگه ای لذت ببره از این زن، چه با صحبت کردنش، نگاه کردنش، الی آخر، جزء حق الناس میشه که فرمود فاولائک هم العادون، اینها تجاوزکارانن. اگر در غیر از این مرحله کسی قدم بذاره، لذا خانوم ها در پوشیدن لباس، لباسی نباشه که جذب کننده باشه برای دیگران. موقع بیرون آمدن از خونه، آرایش کردن، آرایش برای شوهر اشکال نداره تو خونه، ولی برای بیرون آمدن حتی تو مجالس مهمونی فلان که مرد نامحرم هست جایز نیست. خب فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، عادون تجاوزکارن، و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، کسی که از حدود الهی تجاوز کنه به خودش ظلم کرده. یا سفحه، یا اینکه سفیه، بیخرده، ظالمه، کسی که از حدود الهی تجاوز کنه. فمن یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، ظالمانن که از حدود الهی تجاوز میکنن، که حد هر چیزی رو انسان باید بدونه و الا جزو ظالمان میشه، جزو ظالمان میشه اگر حدود الهی رو ندونیم. لذا شریعت، دین، حدود الهی رو برای ما مشخص میکنه که اگر ورای این کسی قدم بذاره ظالمه. لذا باید دین رو بشناسیم که تا چه محدوده ای ما میتونیم بریم. میدان مین وقتی معبر باز میکردن، دو طرف میدان مین نوار میکشیدن، یعنی تا تو این معبر حرکت میکنی در امانی، یه قدم اونورتر بذاری جانت در هلاکت میفته، یه قدم اونورتر این نق نداری بری. اسلام یعنی این، دین یعنی این که این خط رو بشناسی، این نوار رو بشناسی، چه محدوده ای چی باید بخوری، نحوه ازدواج چجوری باید باشه، نمیدونم کارت چجوری باید باشه، کاسبی چجوری باید باشه، اینها حقوق اسلامن، حقوق دین، حقوق الهیه است، که حق الناس هم حق الهه، فرق نمیکنه. حق الناس رو هم خداوند مشخص کرده، جزء حدود الهیه میشه. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، و اینان این چنینن که به امانات و عهدشون رعایت کنندگانن، رعایت کننده امانات و عهدشونن. خب حالا امانت، یک عده از امانات که از مردم به دست ما میرسه، کسی چیزی رو به ما میسپره، امانت دست ما، کتابی رو میده شما بخونید، این امانته. امانت رو دیگه تو نمیتونی بدون اجازه صاحبش به دیگری هم بدیم بخونه. آقا امانت رو رعایت نکردی. یا حتی روایت میگه المجالس بالامانات، مجالس امانت هم. یعنی شما توی مجلسی نشستی، یه آقای یه چیزی گفت، این مطلب امانت در نزد تو، اگه بری جای دیگه بگی ظلم کردی در امانت، خیانت در امانت کردی. المجالسو بالامانات، اگه جای دیگه بری بشینی آقایشون اینجوری گفت، خیانت در امانت کرده طرف. حالا اگه بخوایم رعایت اینا رو بذاریم جلومون، میبینیم به خودمون نمره بدیم، خدایی چقدر حرف دیگران رو نگر میداریم پیش خودمون. این کشیش ها خیلی ها میان پیششون اعتراف میکنن دیگه، اون حالا تو دین مسیحیتی که الان هست میرن پیش کشیش اعتراف میکنن، طرف هر گناهی مرتکب شده به کشیش میگه و کشیش هم میگه هرچی تو بگی پیش من میمونه، هرچی تو بگی امانت در نزد من میماند، من جای عنوان نمی کنم و طبق شرع و قانون خودشون هم حق ندارن به کسی بگن. ما هم باید همین جوری باشیم، امانت مردم رو نباید خیانت کنیم بهش. حتی شما یه دیدی که کسی داره کاری انجام میده، حق نداری بری جای دیگه بگی آقا ایشون این کار رو انجام میداد، چون امانت در نزد توه. و غیبت به یک نحوی خیانت در امانت میشه، غیبت میشه خیانت در امانت. میگه اینها برای اماناتشون رعایت کننده امانات هست و انسان امانت رو باید درست پس بده. خب حالا المجالس و بالامانات، خانوما این بچه ها رو یه مقدار سرپرستی کنن که المجالس و بالامانات، اگر کسی حرفی زد حرفو عوض کردی، این میشه خیانت در امانت، میشه خیانت در امانت. یا اینکه حرفو بیای چپ چوبه تحویل بدی، آقا تو رادیو و تلویزیون گفته، رادیو خودش نشون داد، تلویزیون خودش گفت، یه آقای قسم میخورد گفتم شما خودت شنیدی، گفت آقا گفته تلویزیون گفت، چند بار که بالا پایینش کردی آقا خودت شنیدی، گفت نه خودم نشنیدم اما همه میگن. امانت داری نمی کنن دیگه، اگر انسان امانت دار باشه غیبت نمی کنه، اگه امانت دار باشه حرف و عوضی تحویل نمیده. اماناتهم و عهدهم راعون، ببینیم چه چیزهای امانته. یه سری هم امانتهای خداوند در نزد ما که جسم ما امانت خداوند در نزد ما، جسم ما امانت خداوند در نزد ما. و خیلی چیزهای دیگه امانته، خیلی چیزهای دیگه که وقتی فکر کنی روش میبینی دائره امانت خیلی گسترده است، خیلی وسیع دائره امانت، که انسان با رعایت کننده. خانم این بچه ها رو لطفاً بگیریم. و عهدشان و در مورد عهدشان رعایت کننده هستند. حالا اینجا نگفت عهد کردن با کی یا عهد کردن با خدا، فرمود عهدشان رو رعایت میکنن، رعایت کننده عهدن. جناب ابن عربی مطلبی داره تو وصیت نامش، یه وصیت نامه‌ای داره در آخر کتاب فتوحات که خودش یک جلد هستن، یک مجلد میشه، جداگانه میشه که چاپ شده هستن. ایشون میگه اگر با خودت عهدی کردی حتما به عهد خودت وفا کن. با خدا عهد نکردی، با خودت عهد کردی. با خودم عهد میکنم مثلا روزی یه جز قرآن بخونم. میگه اگه با خودت عهد کردی حتما رعایت کن، چون فرمود اینا به عهدشون وفا میکنن. حالا عهدشون با کی فرق نمیکنه، با خودت هم اگر عهد کردی باید رعایت عهد کنی. و عهد هم دامنه وسیعی داره. در عهود الهی عهدهایی که با خداوند شده، مثلا آیه قرآن فرماد علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای بنی آدم من با شما عهد نکردم که بنده شیطان نشوید که او دشمن آشکار شما. یکی از عهدهای خداوند اینه. یا در روایت می‌فرماد نحن عهد الله، ما این عهد خداوند. ما این یعنی ولایت، عهد الله میشه ولایت، که به عهد الله به ولایت وفادارم، به ولایت وفادارم. حالا عهدی که با دیگران میکنیم، عهد میکنم آقا فلان ساعت بیام، میگه باید رعایت کنی عهد تو، چون اگر نری دروغ گفته ای. آقا فردا پول میریزم تو حسابه، نریختی عهد و رعایت نکرده ای، نجوز مصادیق میشه دیگه، و دروغ گفته ای، چون گفتی میریزم و نریختی، شد دروغ، شد گناه. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، به عهدی که میکنن چه با خداوند چه با خلق رعایت میکنن عهدشان را. اینهم به شهاداتهم قائمون، و اینان به شهادتهای خودشون قائمن، ایستا هستن، یعنی همیشه روی شهادت خودشون ایستادن، جایی نیست که از روی شهادت خودشون بنشینن. نشستن یعنی کنار آمدن، کوتاه آمدن. که بعضی میگن منظور اینه که در دنیا و آخرت نسبت به شهادتی که میدن ایستا هستن. اگر در دنیا شهادت دادن همون شهادت رو میتونن در آخرت هم بدن، پس به دروغ شهادت نمیدن هیچ وقت، به دروغ شهادت نمیدن. و یه مطلبی که هست اینه که انسان وقت، چون شهادت از شهود میاد دیگه، دیدن، شهادت از شهود میاد، آقا من این مطلب رو دیدم. حالا میره تو دادگاه میگه یا جای دیگه عنوان میکنه. انسان وقتی شهادت میده باید درست شهادت بده، درست جوری که بدون این علم داشته باشه به مطلب، که این واقع شهادت بده. شهادتش اونی که من دیده ام در زمان قصب خلافت از امیرالمؤمنین، یکی از صحابی بود، یکی که دو سه تا بودن، حضرت امیر به اینها گفت مگه شما نبودید که رسول الله این گونه فرمود در مورد من. یکیشون گفت من یادم رفته، الان هرچی فکر میکنم یادم، نه یادم نمیاد، پیر شدم یادم رفته. دیگری گفت من اونجا حاضر نبودم، نمیدونم فلان، شهادتشون رو ند، قائم نبودن به شهادت خودشون. امیرالمومنین گفت خدا یا اینا دروغ میگن، گفت خدا به یکیشون نفرین کرد، خدا کورت کنه. میگه از مجلس بیرون نرفته بودم که دیدم چشمانم دیگه جایی رو نمیبینه. و به دیگری گفت خداوند به برس مبتلات کنه جوری که عمامه او رو نپوشانه. میگه سرم به برسی مبتلا شد که هرچی عمامه رو اینوری میکردم اونوری میکردم که بپوشانه نمیپوشوند. و میدونستم که از نفرین علی اینجوری شد که شهادت رو کتمان کردن، شهادات خودشون رو. حالا اینم یک مصداق از شهادته. ولی ما در اول نما اذان چی میگیم؟ اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدهم که خدایی جز الله نیست. میگه به شهادات هم قائمون، ایستادن رو شهادت خودشون. یعنی وقتی که من شهادت میدهم، یعنی چی شهادت میدهم؟ یعنی میبینم. شاهد تو دادگاه چی میگه؟ میگه آقا من دیدم این آقا رو با چوب زد. شهادت یعنی دیدن دیگه. میبینم که خدایی جز الله نیست. از همین اولش داریم دروغ میگیم، یعنی مجاز داریم میگیم. حالا تا به خود نماز نرسیده، اگر کسی شهادت بده که جز الله خدایی نیست، موجود مستقلی نیست، مؤثری در دار وجود نیست، از کسی میترسه؟ خداست که همه کار است. اگه شهادت میدی که لا اله الا الله، پس دیگه نباید از کسی بترسی. اگه شهادت میدی که لا اله الا الله، نباید به کسی امید داشته باشی، به غیر خدا. اگه شهادت میدی به لا اله الا الله، نباید چشم طمع به دست دیگری باشه. به شهادات هم قائمون یه معناش این میشه، ایستادن رو شهادت خودشون. من میبینم که خدایی جز الله نیست، خدا همه کار است. من میگم خدا همه کار است، اما از بغل دستی میترسم. نشد که. اگه بگم خدا همه کار است و از او بترسم، نسبت به شهادت خودم قائم نبودم. انسان گاهی وقت کلی زحمت میکشه، چون این نمازی که ما میخونیم این صورت نمازه. یه موقع اشتباه نکنید فکر کنید ما جزء مسلینیم. مسلین این صفاتشونه. اولش فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، در نماز خود دائمی هست. چجوری دائما تو نمازن؟ آیه قرآن فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز را برپا دارید برای ذکر من، برای یاد من. خب آیه دیگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که تجارت و خرید و فروش آنها را از یاد خداوند باز نمی دارد. یعنی در هنگام خرید و فروش که هستند در یاد خداوندند. اگر اینجوری بودن، انسان اینجوری شد که در هر حالی در یاد خداوند بود، میشه جزء این رجال لا تلهیه تجارتون ولا بیان از ذکر الله، که در هر حالی حضرت موسی علیه السلام به خداوند گفت خدایا من بعضی وقتها حیا میکنم ذکر تو رو بگم، مثلا سر دستشویی طرف، یا مثلا با کنار همسرشه، حیا میکنه ذکر خدا بگه. ندام از ذکری حسنون علا کل حال، یا ذکر الله حسنون علا کل حال، ذکر خداوند در هر حالی زیباست و نیکوست، در هر حالی. لذا ما برای سر دستشویی هم ذکر داریم، در هنگامی که دستشویی میکنی ذکر بگی، برای نزدیکی و زناشویی در حالت زناشویی ذکر داریم که باید ذکر خدا بگی. لحظه ای نیست که انسان معاف باشه از ذکر خداوند. اینا اول صفتشون اینه که در نمازشون دائمی، اول صفتشون اینه، این مسلم. که حالا یکی از معانی به شهادات ام قائمون، یک معانی معرفتیش این میشه، به شهادات یعنی شهوداتشون، قائمن به شهوداتشون، ایستا هستن به مشاهداتشون، غیبت نمی کنه چون شهود می کنه باطن غیبت چیه، دزدی نمی کنه چون می بینه باطن دزدی چیه، می بینه آنچه که می کنن بر اثر شهودشونه. نماز که می خونن، ما میریم رکوع. چرا میریم رکوع؟ چون گفتن که برید رکوع. اما مسلین چجوری هست؟ مسلین آنگونه که عظموت الهی براشون تجلی میکنه، از شدت عظموت الهی به رکوع میرن، میگن سبحان ربی العظیم و بحمده، بعد تجلی برداشته میشه، سر از رکوع بر میدارن، اون علو الهی تجلی میکنه، به سجود میفتن. که به شهادات خودشون قائمن. نماز چون گفتن سجده کنی، چون گفتن رکوع بری، صحبت اینها نیست. رکوع میره چون عظمت رو میبینه، یعنی تجلی میکنه در مقابلش، سجود میکنه همینجور. و به یک وجه، به یک وجه از اینجا که فرمود الا المسلین، چون ببینید این معنایی که الان به شهادات هم قائمون گفتیم، این یک معنایی بود غیر از مطالبی که قبلا گفته شد. به یک وجه اینها مقامات و مراتب مسلینه که اینها خودشون میفهمن، یعنی کسی اینها رو میفهمه که جزء مسلینه، که اینها چگونه مراتب اینهاست، تا اونجایی که والذین هم علی صلاتهم یحافظون، که اینجا مرتبه چیه؟ مرتبه شهوده. بعد شهود خودشون رو چیکار میکنن؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، حفظ میکنن، حفظ میکنن شهود خودشون رو، که این گفتیم یک معنای غیر از اون تفسیرها، اینا تعویله. رسول اکرم به حارسه یا زید ابن حارث یا حارثه ابن زید، اون جوانی که وقتی دید رنگش پریده و اینها، عرض فرمود کیف اصبح، حالت چجوریه؟ گفت اصبح تو موقنا، و به یقین رسیدم فلان، علامتشو گفت فلان، تا آخرش رسول اکرم فرمود اصبت فلزم، فرمود خوب به هدف زدی، ملازم باش. مال را هر کسی به دست دارد، شرطش اندر نگاه داشتن است. حالا که این حالو به دست آوردی، باید نگه داری حالو، یه کاری نکنی ازت بگیرن. این مقام رو به دست آوردی، مقام رو، حالا حالات که میاد و میره، حالا دست ما نیست که نگه داریم اونا رو، اما مقام وقتی میاد باید حفظش کنه انسان، وسیله مراقبت، نگهداریش کنه. مال رو چجوری نگهداری میکنی؟ مال رو خوب نگهداری نکنی دزد میبره. اینا رو هم اگه مواظبت نکنی میبرن، ازت میگیرن میبرن. اشهد ان لا اله الا الله، هنوز به اشهد ان لا اله الا الله نرسیده ایم که شهادت بدیم به وحدانیت خداوند. حالا تا برسه به السلام علیکمش خیلی فاصله داریم با مصلی. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، و آنان کسانی هستند که بر نمازشون محافظ نمازن، که در روایت گفتیم فرمود اینجا نمازهای واجبه، اون بالا دائمون نمازهای نوافله. نکته ای هم در مورد نوافل و فرائض، میدونید نوافل تکمیل کننده فرائضن. مثلا انسان نماز خونده فقط یه سجده حضور داشته، بقیه امها میشه، همون یه سجده میمونه از یه نماز، تازه اگه داشته باشه طرف. بعد وقتی نافله رو که میخونه، اون نوافل میان کمبودهای فرائض رو پر میکنن، کمبودهای فرائض رو جبران میکنن، نماز رو تکمیل میکنن. و اینجا یه نکته ای رو بگیم که خیلی اهمیت داره، شاید عزیزان خونده باشن، شنیده باشن حدیث قرب نوافل رو، حدیث قرب نوافل که حق تعالی در حدیث قدسی شیعه و سنی هم روایت کردن. این رو حق تعالی فرمود بنده من بر اثر به انجام رساندن نوافل به جایی میرسد که مرا دوست میدارد و من نیز او را دوست میدارم، و من میشوم چشم او که با آن میبیند، دست او که با او میگیرد، زبان او که با او میگوید، گوش او که با او میشنود. دست و پا و چشم و گوش و زبان همه میشه خدا. قرب نوافل میگن بهش. بعد آقا جان میفرمود برای رسیدن به قرب نوافل طرف باید نوافل رو انجام بده که به این قرب این برسه، انجام نداده که به این قرب نمیرسه. و تازه اون کسی با نوافل با مستحبات به اینجا میرسه که نوافل نخوان واجباتش رو تکمیل کنن، چون اگه تکمیل کنن که خب میشن جزء واجبات میشن، این دیگه مستحبی نداره، چون عمده واجباتن، باید واجبات تکمیل بشن. طرف نافله هم خونده اما تو واجبش حضور نداشته، نافله آمده واجب رو پر کرده، لذا دیگه نافلهی به جا نیاورده که بخواد قرب نوافل نصیبش بشه. اینم نکته رو خیلی توجه کنید بهش، که در نماز اونی که حضور داره ازت میخرن و میمونه، بقیه امها میشه میره، نوافل میان اون چالچولهای فرائض رو پر میکنن. بعد اگر فرائض تکمیل بود، نوافل احتیاج نشد چالچوله فرائض رو پر کنه، اون وقت بهت قرب میدن، بالا میبرنه. و باز جناب ابن عربی میگه در نوافل مستحبات اونی از همه بیشتر تقرب میده به انسان که داخل در واجب باشه. یعنی چی؟ مثلا شما وقتی میری رکوع نماز، تو نماز واجب سبحان ربی العظیم و بحمده، این واجبه. اما اگر دو بار بگی سبحان ربی العظیم و بحمده یا سه بار بگی، این میشه چی؟ مستحب. این مستحب خیلی خاصیت داره تو نوافل، اون نوافلی که تعلق دارن به واجبات، مستحباتی که توی واجبن. امام صادق علیه السلام به خانوادش میفرمود ذکر رکوع و سجدتون رو سه بار بگی تا کسی بهتر از شما نباشه. ذکر رکوع و سجده رو سه بار، پنج بار، هفت بارم میشه گفت، چه خوب انسان بگه. برو سجده هفت بار و سبحان ربی الاعلا و بحمده، چه خبر بخوای سر دست سجده بلند کنی؟ کجا بری؟ چی کار کنی؟ مستحباتی که تو واجباتن خیلی قرب دارن. بعد این نکته ایرم میگه که حالا برای عزیزانی که متأهل هستن، میفرماد باز در میان نوافل، نوافل نکاح، مستحبات نکاح خیلی تقرب میدن که هیچ کدام از نوافل به پای اینها نمیرسه. مستحبات نکاح، چون ما در نکاح و آمیزش مستحباتی داریم که اولا انسان با وضو باشه، انسان با وضو باشه، دوم از این با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنن، و با استعاذه به خداوند از شر شیطان. که حالا عبارتش الان از ذهنم رفت که قبل از انجام عمل انسان به خداوند از دست شیطان پناه ببره، چون آیه قرآن میگه و شارکهم فی الاموال والاولاد، در اموال و اولاد اونها مشارکت کن. یه موقع طرف میشه زائیده شده شیطان، میشه زنازاده شیطان، میشه طرف، روایت داریم ها که طرف میشه زنازاده شیطان. و در حین عمل هم به ذکر الهی مشغول باشی. در حین عمل هم به ذکر الهی مشغول باشی، خاصه در حالت انزال، که هیچ کدام از نوافل چنین تقربی نمیده. چرا؟ چون جمع بین معقول و محسوسه، چون جماع اون غرق شدن در دریای بهیمیته. حالا انسان در اون لحظه متوجه حق باشه، داره جمع میکنه بین ادنا و اعلا، داره جمع میکنه بین ادنا و اعلا. خب که حالا به فارسی هم میشه دعا کرد، که حالا عبارت رو به ذهنم نیامد، که انسان بگه خداوندا شیطان رو از ما دور کن و او رو از ما دور نگهدار. او رو از ما دور نگه دار. و یکی این که رو به قبله نباید باشه انسان، آدابی که داره، حالا در مستحباتش در کتاب‌های دیگه میتونید مفصلا رجوع کنه انسان. خب برگردیم به والذین هم علی صلاتهم یحافظون، فرمود نمازهای واجبه. اولئک فی جنات مکرمون، اینها هستند که در جنات، در بهشت ها مکرمونن. مکرمون یعنی اکرام شده، گرامی داشته شده. یه موقع شما میرید یه ادارهی، میبینی رئیس اداره مثلا از زیر پای شما بلند شد، همه کارمندا به شما احترام میذارن، کارتون رو را میندازن، چون شما آشنایی با صاحب اداره هستید، گرامی میدارن. آقا بفرمایید صندلی، آقا چایی برای آقا بیار، نسکافه بگید، چقدر ما رو تحویل میگیرن اینجا، چقدر ما رو اکرام میکنن. حالا خداوند مؤمن رو اونجا اونقدر اکرام میکنه که باورش نمیشه، اونقدر اکرام میکنه که باورش نمیشه. اون وقت فی جنات مکرمون، نه در بهشت، یه بهشت، بلکه در مراتب بهشت، در مراتب بهشت اینها اکرام میشن. در هر مرتبه ای از بهشت که میرسن اکرام میشن. در سوره یاسین میفرماد یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. وقتی که به شهادت رسوندن مؤمن آل، چی بود اون در سوره یاسین، حالا که وقتی به شهادت رسید، وقتی دید اون ور رو، چشمش باز شد، گفت فرمود یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من میدانستن، به ما غفر لی ربی، که خداوند مرا آمرزیده است، و جعلنی من المکرمین، و من را از اکرام شدگان قرار داده است. یعنی نمیتونن بفهمن اصلا اینا متوجه نمیشن اکرام الهی چیه. یا عارفی که پا به اون ور میذاره، اونقدر الطاف الهی میاد که به زبان نمیاد برای دیگران بگه که خداوند مرا چگونه گرامی داشته. چون اهل دنیا نهایتش اینه که خوردن و خوابیدن و ماشینداری و خونه داری اینا رو نعمت میدونن مثلا. بعد میبینن این فقیر، میگن ای بنده خدا، خدا تو گرامی داشتی، تو نون نداری بخوری، شما خبر ندارید من اونور چی دارم و الان در ملکوت چی دارم میبینم. میگه ای کاش میتونستن بفهمن، ولی قابل فهم نیست براشون اصلا. اولئک فی جنات مکرمون. بعد اینجا و ما تمال الذین کفروا قبلک محتئین، چیست برای کسانی که کفر میورزن که در مقابلتون میشه تابن. اول قرآن، اول سوره فرمود سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، اونجا صحبت کفار رو کرد. بعد اومد حالا صفات مسلین رو گفت. اینجا که میگه فمال الذین کفروا، این کفرو دیگه با اون کفار یکی نیستن. این کفرو کیانن که اینو باید یه بحث مفصلی داریم که الان دیگه وقت به آخر رسیده. اینها کسانی هن که خودشونو جز مسلین میدونن، چون نماز میخونن، چون مسجد میان، فکر میکنن جز مسلین هن. که بعد خداوند میگه اینا اصلا کفر میورزن، اینا که حالا کفر در قرآن قبلا هم گفتیم انشاءالله جلسه بعد که حالا میشه پس فردا اینو باز میکنیم که از دید قرآن کافر کیه اصلا. بعد میبینیم که اینا همین مسلمونایی هستن که خودمون باشیم، یعنی نماز میخونن. آیه قرآن مگه نفهم ویل للمصلین، وای بر حال نماز گذاران، نماز میخونه ولی وای به حالش. حالا ما جز اونا نیستیم، چجوری هن اونا اینجا عنوان میشه؟ لذا تصور نکنید که این کافران همون کافرانن، دنبال این مسلم میاد اینا رو جدا میکنه، میگه اینا جزء این مسلم نیستن، که انشاءالله پس فردا میشه دیگه. ها پس فردا میشه شبه، خب انشاءالله پس فردا شب انشاءالله به ادامه سوره میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد عزیزانی که اون سوالو مطرح کرده بودیم که انا خلقناهم مما یعلمون، اگر کسی نوشته آورده بدن که ببینیم چیه، تا چون جلسه بعد احتمالاً دیگه سوالو مطرح میکنیم، جوابو مطرح میکنیم. چیه صلوات الله علیه و
تا بعد بدیم که من قبل بدیم برمی‌کنم.